19, 12, 97 حضرت استاد مفیدی بحث لزوم جواز عقد فقه نکاح.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر فرمایشی چیزی استفاده کردی استفاده بکنید ما هم. یا در چه نقدی بر اونایی که من عرض کردم دیگر تو زمین شریف دوست بفرمایید. منم سنم طوریه دیگه، حالا والا آمده با یادم بیا کسان چی بحث کردی مباحثه های تو برتون. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بسم الله بن خیر.
آخر بحث رو هم بحث اقام و این ها بود که روایت علل و تعمدید آخر علل و شرایه روایت رو
تعمدید. آها یادم من، من بحث کلامی اقام و تعمد اونا اصلا من خیلی چی ندارم بگه تو اصول، خیلی اونا رو سان بگیم بحث بکنیم راجع بهش.
بحث این که فسختی گفتم بله.
بحثی که صرف هم بحث صرفه فقه داشته باشه.
بسیاری که عقل که از این طرف جایزه و یک طرف لازم تحریم
نیست که چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه من در اتفاقا دیشب جلسه ای هم بود که روزه بود و شما ببخشید اگر تشو آقاید ما نشون اینجوری بنا شده بود. اونجا داشت آقا زیارت جامعه میخون دیگه، وقتی همی بحثی میکنه بیشتر کلمات داشت میخون احکمتم عقد طاعته، عقد طاعته. با این بحث های ما یادم اومد که خود عقد مضمونش تحکیمه. باز عقدی که اونه احکمتم عقد و کدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته. خب حالا الان یه حال بحث ما رسید به اینجا که ما از ناحیه لزوم و جواز عقد اون چیزی را که اوفو بالعقود میفرماید مفهومی اوسعی از لزومه. اوفو بالعقود یعنی هر چی که تو عقد، تو دل عقد از عهود هست وفا کنید. وفا کنید یعنی اهل و نیمه کار نگذارید. کلمه وفا به معنای اخذ و شیء به تمام هست. توفی یا وفا یعنی چیزی به طور کامل به دست بیارید. شاید در المیزان دارن قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی ملک الموت وقتی میاد سراغ شما قرار نیست چیزی از شما جا بگذاره. یتوفاکم هر چی شما هستید و میبره با خودش. ملک الموت الذی وکل بکن، موکل به شما شده. میگن یا آیه شریفه میگن خب ما رو خاک میکنن، بدن باید بعدن بیاد با روح تماس بگیره محشور بشه. آیه میفرماد که قالوا اذا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید قد علمنا ما تنقص الارض منهم. این بدن و هرچی تو زمین میره خب همه رو خبرش داریم. اما عندنا کتاب حفیظ، شما یه کتابی دارید که اون خاک نمیشه، اون ملک الموت میادش به شما. کتاب حفیظ نمیشه که خاک بشه. اونی هم که خاک بشه البته بعدن محشور میشه در حشر اکبر. اما اونی که شما هستید که یتوفاکم، و پس وفا اینه اوفو اینه چی؟ جا نذارید توش. و پس باید یک چیزی توی عقد باشه که ما اوفو اونو چیزی ازش ناقص نگذاریم، ابتر نگذاریم. عقد جایز چیه؟ عقد جایز اینه که هر عهدی توشه اوفو کم نذارید. خب تو عقد جایز عهد به استمرار توش نیست، از اول بنامون رو که ما عهد نکردیم مستمر باشه زمانه، درسته؟ پس هرچه محتوای عهدمونه مادام العقد وفا میکنه. اما جزء عهد ما نبوده استمرار زمانیش، هر وقت میخواد فسخش میکنه و فسخ خلاف عفو اساسا نیست. این بحثی بود که اینجوری یادم میاد تا اونجا رسید. و عقد جائزم ارز کنم یعنی فسخ نیست، خودش رجوعه، چون از ابتدا بناء عقد بر استمرار زمانی نبوده رجوع میکنه. اما عقد لازم بنائش بر استمراره، درست شد؟ میاد توی معاهده تصرفی میکنه، میگه این عهد استمرار را مثلا برای 2 ماه برای خودم حق فسخ قرار میدم، خیار شرطی ندیگه، میگه تا 2 ماه این عهد ما شبیه اون که معامله میگن، این را معامله میکنید مصلوبت المنافع، مانی هم نداره. شما میگید من این کتاب را، این خونه را به شما میفروشم، اما به شرطی که مثلا تا 1 سال منافعش مال خودم باشه، اینم مانی نداره. اقتضاء بی اینه که این نوع منافعش تحت عهده، شما میاد یه بخشی از این عهد را تبصره بهش میزنید، میگید این نوع منافعش الا 1 سال، الا 1 سال که مال خودمون، مانعی نداره. فسخ هم اینجور چیزیه، مقتضای بی عهد استمرار این چیه معاهدات استمرار زمانی. شما میاد میگید تا 2 ماه اگر بخوام این عهد استمرار رو میتونم برش کردم، نمیشه فسخ. بنابراین جوهره فسخ و جواز منافاتی اساسا با عفو بالعقود نداره، و عفو بالعقود مفادش لزومه، لزومه که توضیحش عرض شد و بیانش شد. بله، وقتی شک داریم مقتضاش لزومه، به بیاناتی که چند تا بعد میشه براش گفت، مقتضاش لزومه. بله، بله. یعنی ما اونجایی که حق فسخ حرام میدیم، الان عقد جایز نشد، عقد طبیعتش همون عقد لازمه، فقط چون تو عقد لازم عهد استمرار زمانی داشتیم، ما اومدیم با قرارداد طرف اینی اون عهد را تبصره بهش زدیم. و این هایم که معنی عرض میکنم جلوتر عرض کردم، اساسش که تو ذهن من آمده و الانم به خیال خودم واضح به ذهنم میاره جلو میرم، همون تعبیر امام علیه السلام بود که به راوی عقد متعه را یاد میدادن، فهمدن نگی انکهتو، بگو انکهتو علا ان لا ترثنی ولا ارثک ولا نفقه، یعنی اگر عقد نکاح بسته از عهود توش اینا، تو بیا این عهد بیار اما ایناشو بردار. حالا اگه بی کنی نگی که علا ان یکون لی الا مثلا شهرین حق الخیار، حق خیار نداری، وقتی جدا شدن لازم البی، اما اگه گذاشتی نه مانعی نداره. دار با این توضیح که عده از فقها حسابی گیر بودن در اینکه عفو بالعقود لزوم بینا چی میشه، میدونیم که تا متعاقدین تو مجلس هستن خیار مجلس دارن، از یه طرف میگه بی عقد لازم، کجاش عقد لازم؟ عقد محقق شده جایزم هست، یعنی تا مادام المجلس میتونه فسخش کنه. با این توضیح که من عرض دادم درست در میاد، طبیعت عهود بی استمرار زمانی داره، الا اینکه مادامی که تو مجلسن میدونیم که این عهد تو مجلس میتونن استمرارش نده. بله،
میشه همین فرمان شما رو رد کنیم با اصطلاحی که شما دارم تحت عنوان بگیم که این مشکک بودن معنای وفا این ایجاب رو میکنه که یک کف وفا و عهد داریم که با استمرار بسازه، یک وفا وقت داری که با درجه لزوم میسازه، یک وفا وقت داری که با فسخ بعد از فسخ میسازه، منتها تو بستر همشون اون وفا که استمرار باشه معنا داره. یعنی عقد لازم هم چون توش وفا ولو استمرار لزومی هست میشه تصویر کرد، تو عقد جائز هم همون استمرار رو تو درجه کمتر استمرار میگم مقبول به تشکیل باشه اون وفا، اگر وفا رو معمول تشکیل بگیرم هم با درجات لزوم میسازم با جواز، وفا رو همیشه با اون درجه شدیدش که عقد لزوم باشه نباید معمول کرد، وفا معمول به تشکیل.
استمرار تو جواز نیست که،
چرا استمرار هست مگه که فرس و جلوش بگیر
از تعهدات، از وفا همون استمرار نیست،
عقد جائز نبود.
جوهر عقد لازم که ما تعهد به استمرار نداریم. چرا؟ به خاطر اقتضای تناسب و اون موضوع که الان من مثالاش رو میخونیم. اول این بخش اول فرمایشتون که میگه وفا مقبول به تشت که واقعا اینجوریه، اگر وفا کنید یعنی این عهد سر برسون، سر برسون یعنی برسون یا نرسون.
وفا فقط در یک معنی که استمرار باشه برای مقبول به تشکیک نیست.
اگر بیت فرض گرفتیم یک بسته از 100 تا عهد میشه بگم من که بیت کردم ها، خب حالا 50 تاش وفا میکنم، اما این که بعدا نتونم بیام اونو بفروشم وفا نمیکنم، میام چه مال تو را میرم خودم میفروشم، وفا شد. شما اگر بیت 100 تا تو دلش عهده همش هست، یکیش هم حتی بیارید بیرون میگم وفا نکردید. مخصوصا که الان عرض کردم لغت وفا چه بود؟ اخذ الشیء به تمامه. شاهدش هم اینه که شما 1000 تومان طلب کسی دارید، درست شد؟ 800 تومانش به شما میده، میگه دینش را وفا کرد؟ نمیگه. چرا؟ چون وفا یعنی به تمامه. به تمامه که مشمول به تشکیک نیست که، به تمامه. اگه 1000 تومان یاد دادی دین دا وفا کردی، ادا کرد. نه اینکه اگر 800 تومان دادی میگه 800 تومان دادم که مقوله به تشکیک کنم. معنی
وفا رو
بعد چیز دیگه بودم که درست. بله، وفا یعنی اون چه که از عهود تو محتوای عقد هست باید خلاف اون نکنید. درست؟ استمرار زمانی جز اون نیست، خلافش نکردی. اما مادام العقد هرچه مقتضای اون چیزا تو او هست باید انجام
بده. این وفا معقول و تشکیکی وفا میگن مثلا پیمانی
از نظر بله از نظر اخلاقی، یعنی مثلا نه اونم ببینید، مثلا الان وعده میدید به یک کسی مشب مثلا مسجد، میگه بیایید، میگم میام. وعده های معمولی، میگه از نظر اخلاقی چرا نرفتی، منتظرت بود، نه معاهده کردیم نه حقوق و عقد شرعی بود. خب وقتی نرفتید آیا این چون اخلاقی بود مقوله به تشکیک بود وفایش؟
وفا راستا این چیز دیگه معنی
ها، وفای ملکه ای را میخواد بگی؟ ملکه یا مجموع اونا، درسته. مثلا میگیم یک کسی وفاکار است. وفاکارن چی؟ یعنی تو 100 تا وعده هیچ تا شو قلف نکرد، یا 95 تاش را 5 تاش نشده. این مقصوده و معنی نداره از بحث ما جدا
میشه. اخلاقی فقط میشه مقوله به تشکیل کنیم.
بله، مقوله به تشکیل یعنی میتونیم آمار گیری کنیم، تحت یه آماری بگیم ملکه وفا داره، یا الگوی رفتاری او در وعده هایی که میده ولو بله وفاه، الگو به من اینه غلبه با اون، اینجور مقصود معنی نداره اونجور. از اون مقصود ما در مانه نفی مقصود دیگری که با هم مانه طول جمع نیستن. خیلی خوب، این تا اینجا. حالا اگر مایل باشید مثلا بعضی مثال هاشو من عرض بکنم که مرحوم شیخ تو مکاسب فرمودن. مرحوم شیخ یه چیزی داشتن آخر بحث، من قبلا هم عرض کردم وقتی بحث رو تمام کردن اینجوری فرمودن، بحث آیه شریفه را سر رسوندن، فرمودن که فهاذهی جمله من العمومات الداله على لزوم البيع عموما او خصوصا و قد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب ايضا و ربما يقال ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقه المالك عن العين فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقه المالك عن العين التي له فيها الرجوع و هذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. این حکومت اصلا نیست. من و شیخ هم باید جواب میدن و رد به انه اصلا نمیدن وارد این بحث بشیم یا نه. مقصود من این نبود، این جایی که مقصود من بود این بود، همین مطلب ها که میگن این اوریده حالا ثم انه یظهر من المختلف فی مسئلت ان المسابقته لازمتون او جائزه ان الاصل عدم اللزوم ولم يرده من تأخر عنه الا بعموم قوله تعالی اوفو بالعقود. چون اوفو بالعقوده پس مسابقه چیه؟ لازمه. ولم يكن له وجه صحيح لتقرير هذا الاصل. نعم هو حسنون في خصوص المسابقه وشبهه مما لا يتضمن تمليكا او تسليتا ليكون الاصل بقاء ذلك الاثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين. حالا الان یکی از من مثال بزنم که خیلی تحلیلش جذابه. علامه هلی با اون خوب ذهن فقاهتی که دارن آمدن تو فضای عقد چی؟ مسابقه. عقد مسابقه برقرار شد. مسابقه لازم است یا جایز؟ میگیم بیاد مسابقه اصل بدیم، جایزه هم میذاریم برای اینکه اینا ببرن. فرمودن اصل عدم لزومه. اصل اینه که لازم نیست. دیگران گفتن بابا اوفو بالعقود اصل عدم داریم، ولی که انه دلیل لفظی اماره عمومه اصالت اللزوم بر او حاکم میشه. شیخ فرمودن که ولم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الاصل. هذا الاصل یعنی اصل عدم لزوم. اصلا خودش تقریر درستی نداره. نه اینکه بگیم یه اصلی هست که اصالت اللزوم داره برش میده. اون جلسات اول عرض کردم که این اصل به عنوان یه اصل اولی که خوبه. چرا؟ چون هر چیزی که شما میرید دیگه حدوثی معونه میخواد، معونه میخواد اصل عدم اون. یادون اون روز اول است. بله، یا کل شیء مطلق. اون خیلی تعبیر قشنگی بود در روایت برای. کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی او شیء، حتی یرد فیه شیء. اونا میگیم اطلاق ذاتی.
اصل آزادی هم.
نه آزادی، نه آزادی انسان ها، اختیار و اراده اونو نه. آزادی یعنی آزاد بودن یک شیء از تقید. هر چیزی وقتی میخواد بندش کنید، مبیقش کنید، اصل عدم تضیق اوه. چون تضیق معونه میخواد.
اصل اطلاق.
اصل اطلاق بله. قید از معونه میخواد. کل شیء مطلق. خیلی عبارت جالب است در این روایت براءت که یکی از ادله براءت بود. مفاد خیلی استظهاری قویی داره. خب تو چنین فضایی الان عقدی اومد، لزوم چسبی دیگه نمیتونی، گیر افتادی، چاره ای نداری. اصل اینه که اینجوریه، اصل عدم لزومه. ما الان میفهمیم اصل عدم لزوم به این معنا. خب این چرا میفرما شیخ وجهی برای تقریرش نیست؟ ما یه معاهده کردیم به نام مسابقه، گیر افتادم دیگه نمیتونم برگردم. این معونه میخواد این که گیر افتادی دیگه نمیتونی برگردی. از عدم لزومه. خب با این بیاناتی هم که تا حالا اومدیم الان واقعا اینه که علامه فرمودن اوفو بالعقود ردش میکنه یا نه؟
بیان خودتون باید ببینید طبیعت و مسابقه قرض اوقلا توی ادامه دادن میشه.
بله، یعنی قبل از اینکه اوفو بالعقود قرار نشد که با فسخ و جواز درگیر باشه. که میگه شما ببینید این مجموعه عهود چیه، اوقلا چی میخوان از اون، چه انگیزه ای دارن. اصلا وقتی گاهی نگاش میکنید واضحه که چیه، که اوقلا خودشون عهد استمرار نکردن ها. علم به عدم، علم دارید به عدم عهد استمرار. اینجا که دیگه اصلا شما شک ندارید، میبینید خود اوقلا با این معامله جواز میکنه. خب این اصلا که خوبه، یعنی تضیق نیست. آمدیم و شک کردیم درست شد؟ اینجا باز این اصلی که علامه فرمودن که باز مانعی نداره، تقریر داره. یعنی وقتی یک عهدی میاد تو فضای تعهد، من شک میکنم که این بسته من عهد استمرار توش هست یا نیست، از آدم میشه، من تضیق ندارم. ولی زام ما تو با اوفو بالعقود که یه اصل اقلایی تطبیقش دادیم، نه از با ناحیه این اصل مطلق اومدیم جلو. گفتیم اقلا میگن اگه قراره توی عقودی با اینکه عقد شده هی بگیم تا شک اومد برگردن، این راهی باز میشه برای اینکه عقود و اینا متزلزل بشه.
یه اصل سنوی
عقلی حاکم، یعنی اون اصل عدم یه چیز ساده، عقل فقط خودش رو میبینه میگه که چه، میگه هرچی میخواد. نه خب این درسته، یه قضیه منفرد حکم عقلیه، اما اقلا میبینن که این نشد که اگه قراره بگیم نه، هر کسی میام میگه که به هم زدم، مشکوکه به هم زدم، درست شد؟ ولی زای اصل اقلای بنا اقلایی بود مفاده با افوبل لزوم با هم تطابق داشت. روی حساب فرمایش علامه به عنوان یه اصل قابل توجیه داریم، اما منافاتی نداره با بناء اقلا و اصل اقلایی و مفاد آیه شریفه افوبل، درست شد؟ این آسان. حالا بیام در مسابقه بسارم چند تا تمرین هایی که فرمودم. ببینید من جواهر جلد 28 صفحه 223 و 4 عبارت شرایع اینه، مکمل مختلف علامه بود، فی عقد المسابقه و رمایه و هو یفتقر الى ایجاب و قبول از ظاهر جریان المعاطات فی بنا ان علی مشروعیت و قیله، ولی متن شرایع و قیله هی جعاله فلا تفتقر الى قبول و یکفی البذل، درست شد؟ و قیله هی جعاله، قیله مقابل چیه؟ قبلش این بود و هو فی عقد المسابقه، عقد شرعیه و هی یفتقر الى ایجاب و قبول، چون عقد است، درست شد؟ قیله که نه ایقاعه، قیله هی جعاله فلا تفتقر الى قبول، چون ایقاع از قبول نمیخواد، یک فل بز اینا میذاره وسط، میگه مسابقه میدیم این هر کس برنده شد اینا برمیداره، بزل است قبول نیاز نداره. و علل اول که فی عقد مسابقه، عقد از ایجاب و قبول میخواد، و علل اول فهو لازمون کل اجاره، لازمه مثل اجاره که لازمه، چون عقد بود قبول کردیم اصالت و لزوم. حالا عبارت صاحب جوان الان میخونم، درست شد؟ و علل اوله هو عقدون فهو لازمون کل اجاره، و علل ثانی هو جائزون شرع فیه اولم یشرع، وقتی ایقاع شد جائزه، شروع هم کرده باشن جائزه، میتونه چیکار کنه؟ به هم بزنه. الان تحلیل فقیهانه‌ای که محقق اول دارن از این فضای بحث ما چیه؟ میگم مسابقه لازمه جائز، یعنی یک تحلیل مبنای پیش روی میکنم، میخوام برش کردم به چیزهای دیگه، میگم اگه عقد است یه نوع اجاره است، شما رو اجیرش میکنید، اجیرش میکنیم یا نه، یا باید ببینیم، اگر عقده، اگر ایقاع مثل جعاله است، جعاله میگید اگر این کارا کردی تو، اگر با من مسابقه دادی اینا برنده شدی بر میدم. خب حالا صاحب جوایل بعضی کلماتشون رو بخونم بریم جلو، در ما نحن فی همون مثال فرمده قیل و القائل و الشیخ و الفاضل فی محکی مختلفی یه جعاله فلا تفتقر الى قبول، این که فهمیدن هی جعاله با این که کل اجاره تفاوتش چیه؟ تفاوت برمیگرده به اون مباحثی را که نمیدونم جلسات چند جلسه قبل عرض کردم، گفتم دید ما به عقودی که تو کتب فقهی آمده دو دید متفاوت. حالا اگر تشکر نداشتین گوشتر این فایل رو یعنی خیلی خوب بسیار الحمدلله، عرض کردم که گاهی دید ما دید است که همه عقود را در عرض هم میبینیم، کتب کنار هم میبین، اما گاهی نگاه ما دید ما به اینها درختی، یعنی یه عقودی هم که در طول یه عقد دیگه این شعبه ای از روی با یه قید. ولذا اولین باری هم که من در ذهنم آمده خدمت رو عرض کردم، در اون جایی بود که تو جواهر در کتاب مضاربه یه حرفی رو که میزنن میخوا استفر میدن که لأن المضاربه وکالتون فی الحقیقه، مضاربه اینه که ما عامل وکیله، پول رو میرفته وکیل رو میره فقط کن و شراکتش بر چیه؟ برای مال الوکاله، مزد وکالت میگیره، اجرت الوکاله میشن شریک. اگر اینطور باشه معلوم میشه یه نب وکالت مفهومیه که میتونه یه شعبه ای از وکالت بشه متعارض به بخشی هم، کما اینکه جعالتون یعنی جعاله چیزیست که یه نوعی ازش میتونه چی بشه؟ مسابقه بشه، سبق و رمایه بشه. خب حالا این سوال کلی مطرح، انشالله خودتون هم بدنش فکر میکنید آیا واقعا ما ساختار درختی داریم یا نه، و اگر داریم اون شعبه‌ای که از یک ساختار درختی، از یک ساقه، از یک بنیه شاخه های مختلف پدید میاد، فصل اون شاخه ها چیه در حقوق، چگونه است که جعاله، و یکی دیگه ما ترکیب داریم یا نه، این سوال مهمتره.
ترکیبی یک لازم و یک
پیوندی؟
آه پیوندی، پیوندشو گفتم خواهم برو
نه میوه پیوندی؟
آره من مثال دقیقا زدم برو، هم آقای آنجا جای شما نشسته بود همون را گفت یادم داشتیم مفصل توضیح دادم. ما یه ساختار درختی ساخه شاخه داریم، یکی پیوند داریم. ببینید شما از یک بدنه درخت شاخه های میاد متشتت میشه، درست شد؟ ریشه است، بدنه است، شاخه. گاهی پیوند میزنید. پیوندنی چی؟ یعنی شما حالا پیوندی که راجع هم شما دیدید یا نه، منوس هستی به پیوند یا نه، پیوند از عجائب خلقت، واقعا از عجائب خلقت. آقا یه درخت رو میاد کسی که استاده، یه ساقه ای از یه درخت، مثلا ساقه ای از گیلاس، ساقه ای از یه درختی خیلی نازک میبره یک سانت مثلا، بعد میاد توی ساقه ای از درخت مثلا هلو آلو که اصلا ربطی با هم ندارن، این شکاف میده این ساقه درخت هلو را، اینا به نحو بسیار ماهرانه میذاره تو بدن این ساقه. ریشه مال هلو، ساقه های دیام همه هلو میارن، اما تنها این شاخه ای که او پیوند زده گیلاس میاره، گیلاسی بین آبین، هم از جد و باباش که هلو بوده ارث برده، هم از اون گیلاسی که این ساقه کوچیک ماله اون جلال خواهد.
گیلاس آلبانی هست
زمان گیلاس، و که باردم پیوند انواعی هم داره، انواعی که واقعا پیوندی که از اون عجائب خلقته و تمثیل خود پیوند برای وجود ما، برای انسان ها، برای عالم ذرشون، برای زور، این هم یه مثال های خیلی زیبایی تو پیوند میشه پیدا بکنن برای حل خیلی از مطالب معارفی که پیش میاد و بعضی عمل کرد تا وجود رای کده. حالا اون بمانه علا ایه حال، آیا تو عقود اینجور چیزی داریم یا نه؟ مقصود از ما پیوند اینه که گاهی میگیم مثلا وکالت یه عقدی منعطف، چند جور میشه محققش کنه؟ وکالت های جور و واجور. یه جور وکالت، وکالت در اینه که پول بگیری بری تجارت کنی با احکام خاص. حالا دیگه مشترکات وکالت ها داره، مختصات خودش هم داره، درست شد؟ این مال طولیت اینجور، اما حالا اینجور دیگه اونی که شهید ثانی فرمود، چرا فقط وکالت باشد و قید بهش بزنید بشه نوعی از او؟ شما میایید ترکیبی درست میکنید از وکالت به اضافه آریه به اضافه شرکت، درست شو؟ یعنی سه تا عقد را با تناب به هم دیگه میپیچید، نه اینکه ریشه و ساقه باشن، با هم دیگه میپیچید، ترکیبی از این سه تا درست میکنید. و اتفاقا بعد که این نگاه را بکنید تو فقه برخورد میکنید عقودی که هر دو تاشو داره، یعنی هم دو تا عهد در طول، هم یه عهد اعمه با یه قیودی در طول او، یه عهدی برقرار و به اضافه عهود دیگه‌ای که زمین او میشه. مثلا مزار برای شهید ثانی ظاهرن، نمیدونم حالا من پیدا نکردم، اگر شما بله بله عرض کردن که ایشون فرمودن آقا نکر که مرحله مرحله است، یعنی تو مزار به شما عهدهایی میکنید، بعضی عهود شما عهدیست از ریخت آریه ودیه، عهدی دارید ریختش ریخته چیه شرکت، عهد ریختش ریخته وکالته، واقعا وقتی مزعامر رفته در بازار پول دیگری داره میده چیزی میخره، الان وکیله، جز وکالت چیزی نیست. اما خب وکالت که ربطی به آریه نداشت، او نسبت به اون مال، مثلا شما کسی را وکالت میدید بهش که بره چه کار کنه، بره مثلا آب زمین شما رو ببره مثلا، یا عقد را اجرا کنه، میگید وکیل منی، بگو مثلا قبل تو انکه تو بیع تو وکیل در اجرای سیو. اینجا تو این عقد وکالت ودیعه هست یا نیست؟ ودیعه هست یا نیست؟
هست.
چطور؟ میگید وکیل منی، بگه انکه تو چی بهش ودیعه دادید؟
تو هنوز خرج مکتبه نیکن
این چیزی بود در وکالت منیوان چیزی بوده بشه؟
مندم اما شد در مضاربه وکالت قبل از وکالت ودیعه. میخواستم تمایز اینا رو عرض کنم. شما عقد الوکاله که میگید کار من رو تو انجام بده، تو عقد الوکاله ودیعه خوابیده؟ نه دیگه، ولی وقتی میگید تو وکیل منی دیگه انکحتو، اصلا ربطی به ودیعه نداره اینجا. اما همونجا وقتی میگی آقای عامل، آقای عامل وکیل منی، بری فردا اینا بخری، خب یعنی قبلش هم ودیعه پیش تو. نمیشه که وکیل من باشی بری مال را بخری، اگه همون لحظه تحویلت میدم و بها، اما اگه الان مال را میدم دست تو که فردا بری بخری، این دیگه وکیل منی یعنی چی؟ پول میشه، پول من میشه تو وکیلی؟ وکیل یعنی چی؟ وکیل وقتی هست که میخری، کار انجام میدی از طرف من. الان تو چیه؟ مال من نزد تو ودیعه. من دارم توضیح میدم فرمایش شهید را که چقدر زیبا عقد مضاربه، هم بافتی از این عقوده. واقعا در وکالت ودیعه معنا نداره و واقعا در ودیعه وکالت معنا نداره. حالا باز یه جوری بتونیم ودیعه را وکالت معنا کنیم، حالا دیگه ما از جولان ذهنه بگیم ودیعه یعنی چی؟ یعنی تو وکیل منی در حفظ ما. مثلا همین معنا در آریه نیست. وقتی آریه میدید نمیگه وکیل منی در حفظ، میگید یعنی الان برو منتفع بشو، که دیگه اینجا ذهن پس میزنه که بگید وکیل منی در انتفاع. وکیل شما نیست در انتفاع، چون وکیل باید برگردونه به موکل، به او برگرده که خودش انتفاع میکنه میره. آریه اصلا به کال با به کالت جور نیست، نقد خودش برمیگرده. آریه مستعیر. خب با این حساب وقتی ما داریم میبینیم که یه عقد اینا توشه، خب از اینجا یه فضای جدید جلوی ما باز میشه. با یه عقدی که برخورد میکنیم لازمه یا جایز، میگیم اول باید تحلیلش کنیم. قبل از اینکه به شما بگیم لازمه یا جایز، باید تحلیلش کنیم. در سلسله ساختار طولی درختی و سلسله همبافت پیوندی اینا اول باید تحلیل کنیم. به دقیقه بریم جلو از حیث ضوابط حقوقی، همطوری که اناخر شما گفتم. ببینید وقتی به طرف میگید بگو انکه تو، اصلا معنا نداره اینجا ودیعه. وقتی تحلیل میکنیم عقل هر منصفی میبینه اینجا ودیعه خبری نیست. اما وقتی میگم این پول را بگیر فردا برو وکیل من چیزی بخر، این عقل میفهمه که خب شب داره میبره، منظر الان ودیعه است پیش او. تو این فاصله چقدر احکام داره پیش میاد تا فردا که بره بخره. درست شد؟ پس اول کار ما اینه که تحلیل کنیم. یک عقل را تحلیل طولی و عرضی و اینا انجام میدیم درش. چه بسا با این تحلیل خروجش برای ما روشنه، میبینیم که بابا عقودی تو دل اینه که بعضی هاش عهد استمرار داره، بعضی هاش عهد استمرار نداره. الان گفتید فردا برو این از طرف من اینا بخر، شب پشیمان میشه برمیگرد میگه بابا پول شما خدمت خودی، ودیعه بود، ودیعه رو پس آوردم، تمام، وکالت را چه کرد؟ پد. اما ودیعه را پس آورد، اما میتونه بین را با اینکه ودیعه دست او بگه ودیعه هیچی، بدونه که پس برم هیچی، ممکنه؟ نه دیگه. مقتضای اوفو بالودیعه، اوفو بالودیعه چیه؟ اینه که همجوری نگه بی خود میخواستی ندی به من، خودت بیا بردار ببر، این خبرها نیست. اوفو بالودیعه، چون ودیعه است باید وفا کنید بره پس. خب اگه ما این تحلیل را انجام بدیم، ببینید این حرف من احتمالش میدید یا نه، شاید حالا فیلن دست پایین میگیم 50% مواردی که تو فقه میگیم شک داریم، اوفو بالعقود میگه لزوم، اصلا خودش شک نکنیم. با این تحلیل عملا دیگه با شک نداریم، یعنی برگشت شده به یک امر خیلی روشنی با تحلیلی که انجام داد. تایید بکنی فلانو که با این تحلیل خیلی از شکای ما میره کنار اصلا.
اگر 10 تا عهد زیمنی و عهد باشه، 7 تاش مثلا لازم باشه، 3 تاش جایز باشه، اون فکر کنیم به لزوم اون عقدی که مجموع او بوده، یعنی ملاک و اکثریت او بوده تشکیل دهنده یا نه؟ اون جزء اخیر و آخر منظوره.
ببینید اگر اونا حکم شرعی روشن داریم و که تحلیل کردیم، اون هر کدوم اینجا خروجی نداریم که بگو ببینم لازمه جایز، هر کدومش لازمه لازم، هر کدوم جایزه جایز.
نه مثلا ما عقد و مزاربه رو نمیدونیم جایز یا لازم.
بسیار تحلیل کردیم
سه تا عهد یا عهد زیر مجموعه
احسن، میدونیم ودیعش باید برگردونه مثلا نه یا فرض بگیریم حالا میدونیم ودی فرض گرفتیم لازم است،
تکلیف خود مزاربه چی میشه؟
لازم نداریم مزاربه چی؟ اون
یک عقدیه
که
از 7 تا عقد تشکیل
شده، شما
7 تک تک اون 7 تا رو می‌گیرید، مفهوم انتزاعی می‌شه. نه خب الان فرمایش راجع به اینه که بعضی وقتا مزاربه زیر مجموعه خودش، مثلا میگم یک عقدی است وکالت داره، نکاح که شبیه همون وکالت پیش نیست، وکالت مال نیست. خب بعد اینا اون عهودی که عقدهایی که بسته هستن هیچ وقت خیلیش رو پس معلوم نمی‌شه.
برایندش. ببینید اگر ما تحلیل کردیم هر کدوم حکم خاص خودشو داشت، تو همون مرحله‌ای که داره میره جلو حکم خودشو داره، فقط مطلبی که غامض میشه اینجاست. عقودی که تحلیل شده هم دیگه جفت و جور شده تحلیل کردیم، اگر مثل مضاربه به تدریج زمانی بالفعل میشن، یعنی الان در ودیعه وقتی پولا بهش داد ودیعه است، هنوز وکالت بالفعل نشد. خب تا مادامی که ودیع از احکام ودیع، بعد که رفت بالفعل شد وکالت شد، حالا دیگه ودیع تمام شد چون پولا رفت داد، یه جنس جدید اومد دستش، اون جنس الان چیه؟ ودیع است یا نیست؟ اینجا مطلب داره میره سوال برانگیز میشه. جنس خرید اگر وکالت شد بلی مال اونه باز میشه ودیع، درست شد؟ اما یه جوری این جنسی که خرید الان اگر سود کنه خودش هم تو شریکه جنس، هم بین فقها اختلاف هستن که سود کی میاد. جنس خریدیم کی عامل با مالک در سود شریک میشه؟ لحظه شراکت کیه؟ تو عرب حالا واسه بیاریم هم دیگه
رب حاصل بشه،
رب حاصل بشه در کالا در سلعه، یا رب حاصل بشه بعد از فروش. وقتی نقد کردید به محض فروش که سود کردید، حالا عامل شریکه؟ قبلش ودیعه بود یا نه؟ وقتی جنس خرید درسته از پول او خرید، اما چون عامل بود الان هر چی داره تو بازار جنس میره بالا قیمتش، او هم شریکه تو خود سله است مشاعن.
اگر این شرکت چیکی بوده دیگه وکالت نیست،
دیگه وکالت نیست، الان هم ودیعه دیگه نیست، شرکت هست. مالا اینا اینجاست که اون سوالی که فرمودید برایند و امثال ناس، ما جاهایی میاییم عرف اقلا که این کارم زیاد میشه، میان چند تا عقد رو با هم دیگه ترکیب میکنن، نه ترکیب تدریجی که هر کدوم جدا برای خودش بلفل بشه راحت باشین، ترکیب هایی که همزمان برایند میخواد، یعنی خلاصه این هم بافته رو چیکارش میخواد بکنید. اینجا اون اصالت و لزومی گفتم خیلی کارسازه، یعنی ما اگر تحلیلم بکنیم چند عقد لازم، حتی اگر همه اون تحلیل های ما هم جایز باشه، ولی عرف عقلا شک واقعی بکنن در هم بافت ما که استمرار میخواد یا نه، اگر شک کنیم اوکو بالعقول میگه لزوم.
حالا اگر شک نکردم اون زمان
تجربه، اگر شک نکردم شک نداریم
زمان تجربه چی میشه؟ مثلا مثل مزاربه
اوفو بل اخود که سائر اهودشه که میگه که باید وفا کنی، فقط استمرارش
اخلاقی میشه.
نه سائر اهودش که اخلاقی نه، حتما باید طبقش رفتار کنن، فقط از حیث لزوم، یعنی عهد استمرار زمانش اون که واقعا شک کنن به عنوان اینکه هم بافته جدید چیزیست که ما نمیدونیم که عهد ما هستوش اون لزوم لازم میشه. اما اگه شک ندارن عهود دیگه شو که باید انجام بدن، فقط عهد استمرار زمانی رو نه، چون واضحه برای او خلاف چنین چیزی نیست.
این تعبیر درسته، یعنی بعضی وقتا اولاً مثلا مضاربه یه مفهوم انتزاعی برای سه تا مثلا عهد و تفکیک شده است، لذا مضاربه هیچ حقیقت واقعی نزد عقلا نداره.
بله.
اما بعد
برایم نداره. برایندش لیس الکل الا الاجزاء بالاصل.
ولی بعضی وقتا چون این طولی نیست، دفعیه ممکنه برای خود مجموع به ما و مجموع یه ذهنیتی وجود داشته باشه که ولی اینکه این 10 تا مجموع جایزن، اما چون ممکن است به ما و مجموع باشه افو اسم باشه.
درسته. و او کلا هم شک کردن،
شک میکنن.
اینجا اوفو میگه باید استمرار،
یه مفهوم انتظاری نیست، یه حقیقت.
به عبارت دیگه ما ترکیب دو جور داریم، ترکیب انزمامی که لیس الکل الا الاجزاء بالاصل، ترکیب هایی که معمولا برای که بیشتر برای میگن ترکیب ارگانیک. بدن ما اینجور نیست که بگیم این از انزمام سر و دست و اینا پدید آمده. انزمام نیست که، اینا همه باید به هم کار کنن تا بدن باشه. ارگان عضوه، ترکیب های عضوی. ترکیب عضوی یعنی هر کدوم وقتی با هم دیگه کار میکنن یک کل پدید میارن که ثالث اسمش. باز من مثال هایی که برای تشابک ناخود من میگفتم پیچ و مهره. بله همین الانم قبل از مغرب داشتیم مباحثه بود، آقا داشت ایشون خدشه میکردم آقا که اینجا نشست. من این برایش مثال زدم الانم مناسب شد تکرار کنم. گفتم شما اگه بگید یک چیزی داریم که وصل نمی کند، وصل نمی کند، خب چیزی داریم وصل نمی کند، چیزی را بگید وصل نمی کند، نگه نمی دارد. یه چیز دومی هم داریم اونم وصل نمی کند، نگه نمی دارد. خب دو چیزی که وصل نمی کند می زنیم کنار هم وصل می کند. شما بگید سریع هم به حکم عقل دو مراجعه نمی کند دیگه. و حالا همین ها یه مثال میزنم براش، یه پیچ، پیچی که میبینیم این به تنهایی وصل نمی کنن، نمیتونه پیچ تنهاست. یه مهرم بهشون میدیم میگیم اینم به تنهایی وصل نمی کنن، نمیتونه مهره تنها. اما پیچ و مهره با هم حالا وصل می کنن و نمی کنن. چرا؟ به خاطر این که پیچ و مهره طوری هن که لیس الکل الا الاجزاء بالاصل، غلط درش. وقتی با هم میشن ثالث درست میکن. ولی از عرف هم میگن پیچ و مهره. پیچ و مهره یعنی ثالثه، نگه دو تا فقط کنار هم گذاشتیم، با هم دیگه کارن. او نقص او را برطرف میکنه، او نقص او را. درست شد؟ پس ما ترکیب هایی داریم عضوی هم. حالا ارگانیک از این هم بالاتره. واقعا خدای متعال ارگان که برای ما قرار داده از پیچ و مهره بالاتره دام. پیچ و مهره دیگه اصل وجود پیچ به مهره مربوط نیست، عمل کردش به اون مربوطه. اما در ترکیب ارگانیک اصل وجودش هم به اون بند. قلب اگر کار نکنه مغز نیست، مغز هم اگر نباشه قلب کار نکنه. اصل حیات، ادامه حیات ترکیب ارگانیک به هم دیگه. اما پیچ نه، مهره نباشه پیچ پیچه تا 10 سال اینجا میمونه. اما قلب مغز نباشه میپوسه از بمیره میمیره. قلبم مغز باشه قلب نباشه اونم میپوسه از بین میره. ترکیب ارگانیک به مراتب مهمتر.
این عبود اگر با تناب به هم دستشون کرده باشیم
دیگه صرف تناب نیست،
نتیجه کسر انکسار ماست که این عقل لازمه یا جایزه.
بله. یعنی من که تا حالا عرض میکنم تناب بپیچیم برای پیشرفت بحث بود، برای که توضیح بدم همبافت احد را. و الا اینم که الان آقام فرمودن، ببینید گاهیست در مهمم اغرازه. من روز اول عرض کردم اساس حقوق را میتونیم با دو تا کلمه سامان بدیم: اغراز، ارزش ها. ارزش ها اغراز را میاره. ما هدف داریم، چی ارزش داره برای این هدف ما؟ اونی که سهیم در آوردن این. درست شد؟ غموز بحث اینجاست که اونایی که برای وصول ما به هدف ارزش دارن گاهی همکاری ارگانیک میکنن، نه همکاری انزمامی. گاهی شما یه ترکه رو نمیتونید کارش بفرمونید، خب چند تا ترکه رو بذارید کنار هم میزنید، صرف از انضمام او یه چیزی آمد، کل نیست که کار بیشتری ازش میاد، اما واقعا این کل کار بیشتر ازش میاد اما انضمام اوناست. اما گاهی نه، پیچ و مهره است، نه صرف این که دو تا چیز کنار هم بذارید. اینجاست که ما عهودی داریم، چیزایی تو عهود هست که ارزش داره، ارزش به چه نحوی؟ به نحوی که با هم پیچ و مهره میشن و هدف رو میارن. اینجا حالا وقتی پیچ و مهره میشن ما باید حرف بزنیم، برایند داره، باید بگیم عقد لازمه، جایزه. اینجاست که اون ضوابط کلی خیلی به کارمون میاد، میگیم اصالت اللزوم اوفو بالعقود، میریم تا پایان کار.
توی این
عقد
مهره چند تا عقد هم ارز داریم که پایه باشه برای ترکیب و
بله. اینم بحث خیلی خوبیه، باید هرچی هم فکرش کنه انسان میرسه به اینا. آیا در روابط حقوقی، حقوق مدنی، عقودی که میاد ما میرسیم به یه عهود بسیط یا نه؟ اصلش ها عرض کردم که ما یه عهود خیلی ساده داریم، حتی اسمش هم خلا نمیگذاره. بله. اما خلاصه وقتی که شروع بشه به فضای عقود، ما داریم یه چیزهایی که از همه بسیط تر باشن، به تعبیر ما اون ساقه اولیه باشن در ساختار درختی که هی قید بهش بزنیم یا نه، داریم یا نداریم. من گمانم اینه که فکرش بکنیم شاید داشته باشه، فکر سابق نکردم اون که الان نوشته باشم یا مشکر کن خدمتو بگم. به عنوان اصلی که فرمایش خیلی خوبیه، من گمانم نمیشه، فقط باید فکرش کنیم، در تحلیل دقیق عمل کنیم. الان همین مزاره برای که ما تحلیل کردیم، ببینید دقیق گفتیم اولش ودیعه است. چرا؟ چون از اول وکالت بود که باید انکحتو هم مال توش نیاز باشه. یعنی ما میرسیم به این چیزهایی که الان تحلیل من که من عرض کردم خیلی کمک میکنه. تحلیل کلی، ما یک دوائی داریم، اهداف، یکی هم چیزهایی که ما را به اون اهداف میرسیم. به تقسیم بندی کلی خیلی خوبیه. ارزش ها اونایی که ما رو میرسونه، هدف ها اونایی که میخوان بهش برسیم، یعنی روابط مدنی و قضایی و خود اینا. درسته؟ حالا بیایم ارزش ها را تحلیل کنیم. ارزش اونی که ما رو میرسونه چجوری میرسونه؟ دستبند کلی کن. مثلا اگر وکالت چیه؟ میگه طرف میخوای کاری بکنه، میگه من بکنم، به جای او من بکنم. پس وکالت باید فایدهش به اون شخص برگرده، ولی لذا با آریه فرق میکرد. آریه هرگز وکالت نیست، چون یه کاریست او انجام میده، ولی کار من نی، این را دادم بهش، منفعتش برای خودش. اما وکالت نه، که کارو میخواستم خودم انجام بدم. مثلا خیال میکنی
مثلا شما بشه بگیم وکالت یه عقد دست دومه،
از چی؟
از این حیث که ممکنه توش تو وکالت بی انجام بشه یا تو وکالت مزاربه انجام بشه. یعنی منظورم اینه که
برعکس شد،
یک راهیه برای انجام یه سری عهدهای دیگر.
بله خب، پس تو بسیط شد، خودش
اصل میشه،
خودش شد اصل. این طرف بگید نه، خود وکالت رو تحلیل کنید، بگید وقتی شما میخوای کار دیگر رو انجام بدی تو دلش دو چیزه. این جایی که تونستیم تحلیل کنیم خیلی زیبا میشه، یعنی ما به یک چیزی برسیم که تو وکالت هم میبینیم باز دو چیز دست به دست هم دار. میشه دا اینو تحلیل. یه دفعه آدم یه جایی ذهنش یک حیثیت ظریفی را که جاشه یه دفعه براش جدا میشه، میبینه ها این دوتا حیثیت یا موجود متوجه نداشت. یعنی اگرم من قبلا چیزی بوده الان یادم نیست، بعد تو فکرم آمد و حافظم یاری که انشاءالله خدمت عرض میکنم. شما همچنین اینا مجال فکر خیلی زیباییه که اینا فکر بکنید، انشاءالله در آینده میبینید اصلا فقه و بدنه عقود و همه اینا پیش شما مثل حروف الف با در آمده. حروف الف با بچه دبستانی و خدمت شما مثالش میده گفتم، بچه کلاس اول که میره سه ماه چهار ماه که رفته کلاس، همراه بابا و والده میره تو خیابون، بعضی تابلوها رو نصفش رو میخونه، بینش هم نمیتونه بخونه. چرا؟ چون سه چهار ماه که رفته مدرسه از 32 تا حرف مثلا 15 تاشو بلده، کلماتی که این حروف توشن میتونم بخونم، حروفی که نخونده نمیتونه بخونه. ما هم تو فقه اگر کاری کردیم که بساعت را دست آوردیم، دیگه بساط دست آوردیم تا چشم میندازیم تو فقه و قشنگ میکنیم همه رو. اگر نه بعضی حروفشان رو نتونستیم درسش رو بخونیم، واقعا حرف رو نمیتونیم بخونیم، نمیفهمیم. تمام تو عالم خلقت هم اینجوری از آن ائمه معصومین معروفه راجعه هم میفهمیم. خلیفه دوم به امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن آخه شما چجوری هر چی میپرسیم زودی جواب میدی؟ حضرت دو تا انگوش اینجا گفتن ابن خطاب این چند تاست؟ گفت دو تا. گفتن چرا سریع جواب دادی؟ سریع جواب دادی چون برای واضح بود تحلیلش بود. من چرا جواب دادی؟ خب تکوین هم همینجوره، یعنی امام معصوم اولیاء خدا به تکوین نگاه میکنم همه حروف الف باشو خوندن. کسی که همه حروف ها خونده تابلوها را سریع میخونه دیگه، حروفش هم بلده. ما که به تکوین نگاه میکنیم خیلی حروفش هم نمیدونیم، یه چیزی جسته یه چیزی شمایی با اندازه که حرفش ها خوندیم میتونیم بخونیم تکوین را. خیلی عجیبه دام. بفرمایید. پس یادون نره. خیلی عجیبه این آیه شریفه. من رفتی فکرش هم که چیز خوبی هم بزنید من بدم به منم بگید. منم فکرش کردم فرجون. تو یکی سوره مبارکه ظاهره، سوره مبارکه اسراء، یکی میگه که بله فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا. من اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابه، درست شد؟ یعنی پس اونایی که به شمالشو میدن لا یقرؤون کتابه، یعنی داره میفرماد لذا دنبالش میفرماد. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اعما میتونه کتاب بخونه یا نه؟ پشت سرم است آیا، چقدر زیبا. من اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یعنی لا یقرأ. درست شد؟ به نظرم تو همین سوره مبارک است. بابا میفرماد که میگن که اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. کسی که میگن اقرا کتابک کفا، جزء اصحاب شمال یا یمینه؟ اصحاب نه شمال. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت حساب خودت بکش که معذب هستی. چرا؟ قبلش هم هست و کل انسان تناقضش اینه. برای همین مطرح کردن. چطور است که اونجا میفرماد اقرا کتابک، درست؟ اما این میگه اولائک یقرؤون، جمعش چی میشه؟ جمع قشنگی باید داشته باشه. خب حالا شما بفرمایید، من واسه تعقیب اومدم. قرار شد یادتون نره.
شما عقل
بسیط
داریم یا نداریم؟ باید قاعدتا داشته باشیم.
خیال میکنیم محال نیست، داریم. بله عهد بسیط یعنی چی؟ یعنی اون عمل کردی که داره مجموعه چند تا عهد نیست، آثارش خصوصا یکی مثل عرض میکردم تعارف کسی میکنن. این یه چیزه، میاره عین میذاره جلوی او، هیچ چیز نیست جز اینکه بردار بخور. پول باید بدی ها، نیست تو کارش. نباید بری نمیدونم تو جیبت بذاری ها، اصلا اینا نیست. همون تعارفش هم کردن تو جیبش گذاره، گفت نمیگن کار بدی کردی. بچه هم میداره تو جیب. الان که دیگه مرسوم هم شده میدنشو برمیدارم میبرم، هیچی توش نیست. فقط همینه که این بذله استفاده بکن. یه عهدای دنبالش هیچی دیگه نیست، همینه. تعارف ساده همین بذل محض است. این مثلا یه عهدیست کاملا بسیط، آثار نداره، روشنه نزده طرف این که آثار کمی داره. تعبیر بذل
بسایتو باید تو این چیزای گرفیتر
تو هم تعارفا
نپیده کنیم، تو اوقود
و اینها که اونام همه وقتی تحلیل کنیم پیدا میکنیم قشنگ. یعنی خود اوقود میدونن، ولی ذات تو گفتم مجموعه از اسم براش گذاشتن. شما وقتی کسی میره بالا میگه من این میخوام پیرهنا بخرم، از بخرم چی میفهمه؟ با دیگه مال منه، مال من چی؟ یعنی احکام همشو میدونم. بچه هم خورد خود که با اونا با مادر همراه میشه میفهمه که بخرم یعنی چی. اما اگه میگه اجاره کنم اونم میفهمه یعنی چی. یعنی اون عهد ها مبهم نیست. نزد چه؟ نزد عرفی که برای مجموعه احود اسم گذاشته. بعضی از احکام چرا حالا معرفی بد نه انشاءالله
توی متعارف توفیق قلب و بندی کردن اینها
شد بسایت نتونید
با اسم اینها
نتونید. حتی تو عرفیش هم فهمه شما صحیحه، یعنی عرض من کلیت نداره. در یک کلمه اگر بخوام بگم، الان خیلی از کسایی که شاید متدید تو بازار کار کردنم نمیدونه بعضی عقدایی که انجام میده حکم حقوقیش مجلسیش شرعیش چیه. به عبارت دیگه فل جمله عهدا میدونه، اون عقد رو به عنوان عهود محوریش میدونه، اما اینکه وقتی این معامله رو انجام دادم حالا لوازمش چیه، تا کجا باید متعهد باشم، چه بسا بعدا میفهمه. میگه ای وای بابا تو این عقد انجام دادی این حکم داره؟ نه نمیدونسته، ایمانی نداره. ولی اون چیزای محوریش رو معمولا عرف میدونن.
اونم که اگه کتابک اونم که یقرعون اولاکه یقرعون همان اون که کتابا بیانه یقرعون،
یعنی فقط اینا میخونن؟
اصلا همه میگن اقرعون
قبلش
نمیتونم اونی که
قبلش آیه قبلش
کفا به نفس، یعنی اون که نمیبینه که پس نمیشه بهش بگن که بخون کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. و حالا که این مال بدکار هست، مؤمن که نمیگن کفا به نفس کلیوم علیکه، علای اون نیست که
افعال ما شیطان.
بله
اما اساس نیست که قرار توبیخه، یعنی در وقت نمیتونی بخونی.
بله نه بازم هست فرمودید. ببینید و وضع الکتاب فتر المجرمین یوم اذن مشفقین مما فیه یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. میتونه بخونه یا نه؟ کور که نمیتونه بخونه بگه لا یغادر صغیرتن، معلومه میتونه بخونه. سوزمان
میخونه لا یغادر صغیرتن، شاید کتاب حرف
میزنه، کتاب میگه، نمیخونه، یعنی براش معدوم میشه. یعنی تقدر این حالا کتاب اونا ینطق علیکم بالحق، کتاب ناطق درسته، اما کتابی که میخونن هم هست، خودش هم میخونه. همون علیک حسیبا خیلی روشنه، چون اول آیه که کل انسان اولش نیست، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، کل انسان نه فقط خوبا، کل انسان. شما اینو معنا کن، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له، یعنی لکل انسان کتابا یلقاه منشورا، جلوش بازه میخونه. اقرا کتابه کل انسان کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. کی میتونه این ظهور قوی داری که همه میخونن؟ من شک ندارم در تا شما میاد. شما اگه من آیه آخر سوره نیاورده بودم اینا میخوندید چی میفهمید؟ بینن آوه بینن. شما میگفتید یزید ملعونا، وقتی میارنش این آیه شامل حالش نی؟ تمام شد. خب پس حالا اون آیه رو من میکنم. اقرا کتاب نمیخونه، اقرا
نمیخونه،
کفا به نفسک الیوم. اگر نخونه پس چطور حساب کنه؟ کتابی که نخونده چطور حساب کنه بگه ها من مستحق عذابم؟
کسی که کار نکرده میاد سر درس، خودش حسیب خودش هست که چون من کار نکردم الان پیادم، الان مثلا درس رو نمیفهمم.
باید بخونه حساب
کنه. این که نمیفهمم نمیتوانم خودش دلیل میشه برای این که اینجا همینطور، این که کوره نمیتونه بخونه میفهمه.
نه محاسبه گری کوره، نه این چون محاسبه محتوا نیست، این چون محتوا رو محاسبه
هم پیش همین بحثو هستیم.
بله
محتوا رو محکم و متشابه،
نه هر دوش محکم. اگه قبل و بعدش رو بخونیم سر
داره
جوابش به روایت هست،
روایت هم داره آجا زیرش در تفسیر صافی.
بله بفرمیم،
روایتی هم هست که اونجا نقل از امام صادق علیه السلام که قال یذکر العبد جمیع ما عمله و ما کتب علیه،
حتی که انه فعله تلک ساعت
تلک ساعت میبیندش چطور میتونم میبیند
یا ویلت انا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احسان زیل هم اغره کتاب
وجده که انه فعله الساعت که تا یه زمان میشه شک نداریم نبا میگه میشه که نخونه اصلا چیزی خیلی روشنه میخونه اون آیه را لطافت داره این آره نباید واضحات را کنیم اون آیه چی میگه اون آیه هم اتفاید نمیگه که اونا نمیخونن با یه بیان بسیار لطیفی میفرما چی؟ آیه قبلش این نه قبلش هم حالا بابا قبلش هم بخونه یوم ندعو کل اناسن به امامه فمن اوتیه کتابهو به یمینه امام کتاب ندعو کل اناسن به امامه فمن اوتیه کتابهو به یمینه فاولائکه یقرؤون کتابهو و من کان فی هذه اعما یعنی امام و امامش کیه کور فهو فی الاخرت اما لا یقرؤون کتابهم و یعنی چی؟ روایت زیلش از همون روایت من اینا میگم حضرت هم بودن که الامام الکتاب یا الکتاب الامام حالا تبیه ببینید آیه فرمود ندعو به امامهم فمن اوتی کتابهو به یمینه یعنی امامش مال یمینه یعنی امام او امام عالم آگاه او را به سوی خدا برده درست شد؟ لذا حضرت فمن اثبت الامام فمن اثبت الامام اوتی کتابهو به یمینه خب این شخص اینان برگردید تو همین دنیا اینجا ما چون مثال دانش آموز زدید ببینید دانش آموزی که دیشب درس نخونده میتونه مرور کنه زندگی خودشا و دیشب خودشا که نخوندن کوره نسبت به این مرور؟ نه اما درسی را که نخونده این درس را میخواه بخونه کوره یا نیست؟ کوره نمیتونه بخونه اگر امام را امامی بوده که به او علم یاد داده چشم معرفتی او را بالا برده او تیه کتابهو به یمینه و یقرؤون کتابهو حالا کتابش از باب دید معرفتی میخونه کور نیست اما اونی که چی؟ کان فی هذه اعما یعنی سراغ امامی که معارف را به او تعلیم میکنن نرفته اینجا کور بوده اونجا هم چشمی که بتونه کتاب را بخونه خوندن معرفتی نداره اما چشمی که بتونه اعمال خودش را بخونه که داره اعمال را میبینه وجدوها دارن نمیتونه بخونه اگه بری در قبل و بعدش رو شما رو باید پیدا کردی؟ اگه پیدا کردی بخونی
ظهور با این تحوش ملاقات نداره بگه مال حاضر کتاب
اون کتاب کتاب اعماله نه کتاب اثبات امام ندعو به امام هم یه کتاب داریم اعمال توش همه میتونن بخونن خدا متعال آورده اون کتاب ها که بخونن میگه کفا به نفس کل یوم علیک حسیب ببین چی کارا کردی؟ خودت حساب خودت بکش میخونه قشنگ چرا نمیتونه بخونه چرا چون کتاب اعماله میارم میبینه این کار رو کرده درسته
پس این کتاب میتونه بخونه
واضحه اما یه کتابی داریم که دنباله رویه امامه دنباله اون کسی که دنبال امام رفته میتونه این کتابی رو بخونه یعنی اون کسی که درس خونده استاد دیده هست میتونه کتابی را بخونه که دیگری فقط جسم کتابش هم میبینه نمیتونه بخونه
کارنامه‌شون همه میتونه
بخونه آیه میگه کارنامه را همه میتونید بخونید کاری که کردید مشکلی نداره کفا بنه اما وقتی صحبت امام میشه یوم ندعو کل اناسن به امامه اینجا امام دوتاست امام الکفر که اما برات آورده امام الهدایه که اوتی کتابهو به یمینه حالا اولائک یقرؤون کتاب اینا اون روز چیزایی میخونن دیگران کورن کورن دیگه بخونن کورن نه اون کتاب ها رو میتونن ببینن ولذا اینا خیلی زیباست وقتی اصحاب یمین میگن که و من اوت بله و اما من اوتی کتابهو به یمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه خیلی خوشحاله اما من اوتی کتابه برای ظهر فید او سبورا و یسرا، میگه ای وای یالی تنی چی کتاب هم. خب اصحاب یمین که میگه ها امقره او کتابیه، یک کتاب من رو بخونید، یعنی کفار بیان بخونن، ملائکه بخونن یا خوبا بیان بخونن، کدومش؟
خوبا.
از کجا قید میزنید به آن؟ من عرض میکنم این خطاب حتی به بدام هست. حضرت سید الشهده اگه به یزید ملعون بگن ها ها امقره کتاب، بیا ببین دستگاه اعمال من چه خبره، بگیم من یزید نمیتونه اعمال از چرا نمیتونه؟ نه تو صحنه قیامته، وقت تطایره کتبه، بخونید آیه رو، وقت فاقوبه بعدن از لوازم میشه. بله بله، مانعی نداره، قید نزنید. از قید کجا بزنید؟ با این توضیح که من کم درسته، یعنی یک کتابی از اصحاب یمین دارن، کار نامه شون، عمل کردشون همه میتونن ببینن، افتخارم میکنه، میگه بیا این کارنامه من رو ببینید، درسته؟ اما همین اصحاب یمین یک کتابی داره معرفتی از متابعت امام براش اومده، این نمیتونه به دیگران بگه که ها امقره او کتابیه. اون کتابا کی میخونه؟ اونایی که اصحاب یمینه، فقط اونا میتونن بخونن. بله.
این تعبیر میشه؟
نه، استظهار.
استظهار آخه چطوری کتاب رو تعبیر کنید؟ امام برفت بلو بل استظهار.
عرض کنم که شواهدی از آیات دیگه داریم، مثلا
خود فام مهمه اینجا.
بله بله، خود فام هست،
فام.
بله فا که من حسابی اون فا رو براش حرف دارم، قبل از فا
و این ظهور و استظهاری نقطه فهمونی نقطهش همون فهمونی تو استظهار و نقاطی باید تعریف کشه،
تعریف
کشه. یک عرفن کتاب و امام خواسته که نمیخوان عرفن بشه اینو تبدیل کرد،
کتابن رسولن،
کتابن رسولن دو جالب ترش. بله و کل شیء احسینا کتابا، امرش چی بود؟
فی
امام، نه فی امام رو بینه بذارید، و کل شیء احسیناه کتابا، و کل شیء احسیناه. بله
این روایت آجا که تو تفسیر عیشی هست فرمودید که
الامام الکتاب
همین. آره
بخونید روایت ها چقدر زیباست این روایت،
مراتب داره دیگه، من امام نمیتونش، ایمان هم هست،
نه این امام اینجا لغت خاصه، منافاتی نداره با این،
شما با اعمال پیش رفتید دیگه، با اعمال اینجا اعماس اونجا اعمال.
بله خب
اینجور تفسیر رو فرمودید.
بله گفتم وقتی کوره به مناسبت ها اولائکه یقرعون، اما اونی که کوره اونجا کوره، کور نمیتونه، یعنی خودمون از تناسب میفهمیم کسی که اونجا کوره،
روایت هم ایمان هم اینجا
نمیبینه، کوره اونجا ایمان نداره، میگه فقط ما معینشون ایمان شده، من کان فی حاضه غیر مؤمن فو بفل آخرت غیر مؤمن،
واقعا نمیبینه
در نیوار درست نمیتونه، واقعا همینجا هم اعماس، اینجا که اعماس که قبوله که خب
اعما یعنی
معارف دیگه، ما نمیگیم که
ایمان نداره، ایمان نداره
اونجا، ایمان نداره؟ ایمان یعنی ایمان یعنی چی؟ اونجا کار ایمان اگه عملی منظوره دو که امدار عمل نیست،
ایمان اگه باور
دیگرم مقصود باوره که اونجا بهش رسیده،
ایمان داشته
باشه که نیست، یعلمون ببینید
یومه
یه
جهنم میگه به وقتش بگو که ما رو آزاد بکنه،
اون مال مراحل عذابه، و الا ببینید یومه ایدن آیه رو ببینید، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم بما کانو یعملون یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بله کشف الغطاء و کشفنا انک غطاءک فبصرک اليوم حدید، نداریم با جمع بشه اینا، نه جمع میشه با اما اتفاق ما همه دارم میگم، شما میخواید چون اعماز اونجا همه چیز ازش بگیرید، اینجور نیست، انک کادهن الی ما غرک بربک الکریم،
یزید میشه عارف بالله،
نه موقن بالله، اما المعرفه بدر المشاهده، یزید موقن است بالله لا یعتاب و فی سر سوزن، اما شهود اسماء و صفات او مراتب بهشت رو برو ممکنی. ولذا کلا یومه اذن کلا انهم یومه اذن ان ربهم لمحجوبون، اونجا دارن حجاب دارن، اما در این حالی که حجاب دارن از مقامات شک ندارن دیگه. طوری نیست که بگیم که از حیث مراتب اینا همش در یک هم با کور، نه یعنی ایمان نداره اونجا، یعنی الان هم وارد صحنه قیامت شده میگه نمیدونیم خدا بود نبود، انبیا راست گفتن نگفتن، قطعا اینجور نیست. بلا ریب. بله
تمنی میکنم.
بله دیگه، یالی تنی کل تراب، یعنی ترابی هم. بله در این ظرافت ما نباید سر اون چیزهایی که کمال سعود او در قوس سعود و وارد صحنه قیامت میشه از صحنه قیامت از او درز بگید. الان شما میگید اینجا کوره، درست هم میگید کوره، یعنی کتاب رو نمیبینه. چرا میبینه؟ که چشم جسمانی که داره، که این همین چشم جسمانی که اینجا داره نسبت به تناسب این عالم وقتی تو صحنه قیامت میاد چشمی بره که اونجا عالم رو ببینه که داره، که چشم اون عالم دیدن رو داره، اما چشمی که تجلیات الهی ببینه، معرفت باللهی که اولیاء خدا دارن اونا رو نداره، محجوبه. این جمعی آیات هم همینه. ببینید انهم ناکسو رؤوسهم عند ربهم، پیشگاه خدا متعال حاضر شده اما نمیتونه سر رو بالا بگیره. لبخند وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، نه ناکسو رؤوسهم، سرش پایین اما عند ربهم، میدونه پیشگاه خدا هست، شک نداره، دم و دستگاه قیامت همه به پاس، اما حق نداری نگاه بالا کن سرازیر. چرا؟ چون نخواستی خودت، خودت اون وقتی که وقتش بود نخواستی سرا ناکس و رؤوس من در قبلش هم تعبیر عجیب تری باشه. فعلا ظالمون، اگه برگشتیم و ظالم هستی که میگه نگر برگردنم دوباره همونجا هستی
نه جایی
دیگه. حالا رفتم بحثی های دیگه
پیش من تو. پس این استثار رو بخوام توضیح
کتاب درست شد. بعد حالا صبر کنید، کل احسیناه و کتاب این هم داریم و کل شیء احسیناه و فی امام مبین. قبلش ها بخونید و بعدش ها هم امام مبین.
امام مبین
رو آره تو سوره یاسین.
یعنی تو لسان قرآن، خود لسان قرآن گفته امام کتاب
به راحتی و امام هم تصریح کردن امام.
اگر ما این رو نداشتیم تو قرآن اون کار حضرت میشد تعبیر؟
تعبیر اون وقتیست که ما بعد از تذکره امام هم نمیفهمیم.
بله.
اما اگه بعدی که امام تذکر دادن خودمون اینها، یعنی داریم از فرمایش امام، از هدایت امام خودمون از عبارت سر در میاریم، نه اینکه بازم بعد از تذکر امام بر تعبد باقی هستیم. درست شد؟ اون دیگه میشه یه نوع استثار. یعنی باز امام ذهن ما رو آماده کردن تا بفهمیم ها آیه اینو میگفت. چه آیه چی بود؟ معذرت میخوام. ببینید انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارم. نکتب همه را می‌نویسیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یعنی دقیقا دنبال نکتب ما قدمو و آثارهم تعبیر می‌فرمایند کل شیء احصیناه فی امام مبین. کلمه امام مباحث خیلی ظریفی تو تفسیر داره. مثلا هنگام است آدم امام کتاب امام بخونی تعبیر آقا نخوندن
فی تفسیر نایشی نحوی بسیر نبی عبدالله علیه السلام انه اذا کان یوم القیامه یدعا کل به امامه الذی مات فی اسره فان انتبه اعطی کتابه بیمینه
فان اثبته اثبته درست زده اون اشتباه تصحیف شده فان اثبته یعنی اثبت الامام یعنی معرفت پیدا کردن آقا کیان انسان یعنی چی مقامات و ولایت یعنی چی فمن اثبت الامام بله اثبته
اعطی کتابه بیمینه لقوله یوم ندعو کل اناس بامامهم فإن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمور أو كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. الآية والكتاب الإمام.
الكتاب الإمام.
فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال نبذوه.
چقدر با اون فای تفری مناسبه؟ الکتاب مدعو به امامهم فمن اوتیه کتابه، یعنی بابا این کتاب لازمه اون امامه، اون امام است که این کتاب را برای او آورده که میدیمش یمین او.
کتاب امام
است. الکتاب الامام است. بل کتابو بله.
اینجا بعد از آیه میگن و یمین و اثبات الامام.
احسن. بله. 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 یمین اثبات. اوتی کتابه به یمینه. یمین اصلا کجا؟ یمین اثبات الامام. کسی که اثبت الامام یمین دارد. ولی یمین نداره. خیلی اینا عالیه. اینا اصلا مطالبی است که وقتی جمع به هم دیگه میشه برهان خودش. همین ببینید، من میبینه همه حق بودن در ازش میریزه. مثل خورشیده که چرچش باز میکنه.
کتابه به یمینه. یمین اثبات امامه.
یعنی کسی که اثبات امام نکرده یمین نداره تا کتاب بهش بدن. خدا ظلم نمیکنه. اگرم تو یمین داشتی میدادیم به یمینه. اثبات امام نکردی و جت خدا رو نشناختی، چطور میخوای با او همراه باشی؟
این دستی که بالا بیاد نداری که
بله اصلا نداری. برای شمالی هم دو جوره که اونم حالا دوباره بحثش دیگه بوده. اونا یک جا داره و من اوتی کتابه به شماله، یکی داره من اوتی کتابه وراء ظهره. مفسره بحث میکنن اینا دو جوره، یک جوره چرا او وراء ظهره. اونم خیلی بحث زیباییه که خود اون غیر یمینی هم دو جور هستن. خب حالا دیگه وقت نخواهیم. پس بنابراین فقط میمونه که حوصله کردید نخواستید میریم بحث بعدی، چون ما بحث لزوم و جواز تمام شد دیگه. حالا اون بعدش چی بود شما من یادم باشه نگاهی بکنم. اگر حوصله خودتون کردید ببینیم این که فرمودن که قیله هی جعاله، رابطه جعاله و مسابقه حالا چه جور میتونه باشه. اون دیگه من خواستم الان رفتیم بحث دیگه، مثلا 5 6 دقیقه سوالشو مطرح کنم، یعنی هم شما خواستید هم من خواستید و ادامه دادید ان شاء الله، نخواستیدم بحث بعدی آقا میفرمان نگاش میکنم ان شاء الله. ان شاء الله
اون کار رابطه طولی رو بررسی کنیم.
خوبه اگر شما من چیز آماده کرده ای مگه که برم نگاه کنم تو نوشتا الان یادم نیست. خیلی چیزا نمیشتن اصلا یادم
نمیاد.
خیلی جالبه. من عرض کردم اگر این نظام طولی و عرضی را آدم بستش بده هی فکرش کنه. تنها راهش هم تحلیل دارم. تحلیل های دقیق. فقیهانه به قد و بالا یه چیز نگاه کردم. اگر این تحلیل پیش بود بدید و برسه خیلی عالی میشه.
بحث بعدی معافات و کیفیت و شرایط انعقاد و عقود و شرایط متعاقده انحلال عقد.
خب اینا رو خیلی شو الان موادش رو بحثش کردیم الحمدلله. اینکه میبینید شما بخواد راجبه انحلال عقود معاتات اینا، پس راجبه معاتات انشاءالله یه بحث کلی میکنیم راجبه معاتات.
از کجا را که ای خاص مراجعه
مشوره مرموم شیخ که معاتات دارن اما بله ببینیم الان مختصر راجبه معاتات ببینیم
یاد معافت نکاس نمیدیم. خیلی تغییر داریم دوست خود این که از رفاه سال شرعی باشن خواهیم از شما بپرسی خواهیم های کسی قائل داریم که این نکاح قائل به معافت شده باشه یا
نه قائل نداریم. ادعای اجماع شده حالا بحثش بحث اصل این که ثبوتش مثلا بعضی احکام باشه اینا ولی نه هیچ قابل دفاع نیست. کسی بخواد بیاد خدشه بکنه در عقد نکاحی بخواد بیاد معاتاتش کنه با معاتاتی از نظر فنی آره آقای حکیم اگر خواستید معاتات را از مستمسک میکنه مستمسک من قبل نم قشنگ بحث کرد
از آقای بشه زود وارد معاتات در نکاح بشه
خب میخواد اصلا مستمسک رو میگرم میخوند به جای معنی کتابی تایی نکردیم دیگه
نه
مستمسک انشاءالله بحث نکاح را عقد نکاح در مستمسک نگاه بکنید. آقای حکیم دقیق و خوب بحث کرده بله بحث دقیق خوب دارن شد. انشاءالله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. سلامت باشی ما یه باشی بله آقا
معاد جسمانی مولا صدر رو شما قبول دارید
ما که کسی نیستیم که من اون بخشی را که آخوند راجع به بدن اختراعی میگن به خوبی سر میرسه و مطلب درستی، اما اون بخشی که آخوند میگن هرچی همینه اونا من مفصل درسم میرفتم مفصل با این موافق نبودم مفصل اسفار من هم از کنارش هم شواهد نقلی یا غیر که ولی زام آقا علی مدرس جلسه قبل اینجا بومه گفتم خانمان شما گفتم دیگه سبیل الرشاد آقا علی مدرس اگه ببینید ایشون با این که کاملا مبناش حکمت متعالیایی هست از معاد آخوند فاصله میگیره ایشون و طبق روایت زندیق در احتجاج که حضرت فرمودن که یعود البدن و الهیت روح، نمیگن روح تعلق میگیره به بدن، فرمودن بدن میره اون جایی که روحه با حرکت جوهری. یه مبنای مهمی آقا علی مدرس در آوردن، مرحوم حاشیه خوینا همراهیشون شدن.
جسم مادی
بله میگن تو حرکت جوهری میکنه میره میشه چطور جنین به حرکت اشتدادی انشأناه خلقا آخر خود آخوند میگن جسمانیت الحدوث روحانی میشه به حرکت جوهانی، جوهری آخوند اینه دیگه، میگن جنین مادیه میره با حرکت جوهری میشه مجرد.
البته این تفسیر رو میکنه ولی حرکت فرمش آخوند این نیست،
حرکت اصلی آخوند داره چون که همینه. چرا؟ ایشون میخوان یه چیزایی رو انکار کردن دیدن میخوان با اونا جفت و جورش کنن، میگه حرف آخوند این نیست، ولی حرف آخوند در حرکت جوهری اشتدادی همینه. ایشون میگه وجوده این با حرکت اشتدادی میره بعد با چیزهایی که منافات داشته، میگه بابا آخوند منظورش این بوده که میره میرسه به مرز وصل میشه به تجرد، نیست که این نقطه ای رو در تجرد ایجاد میکنه.
مادی نیست، میگه مادی هست آخوند، یه مادی نه یه ماده
مادی هست قبل از اون تجرد تام میشه. جسمانیت الحدوثه نه جسم هست،
جسمانیت
الحدوث بله. همونم چه خدش کار داره نسبت به بعض نخا بود جسمانی اینجورا بود این اندازش درسته، ده ها بحث دیگه بود زمین میشه. حالا منم وقتی که فرصت بوده من همین اندازه خدمت شما بگم در مسئله معاد هر کجا رسیدید و گفتید اینه بدونید در اشتباه، اون قد گسترده تو بحث معاد هیچ چی نیست که شما بخواد بگید نیست. عجائب است تو این زمینه و لزام آقا علی مدرس اونا فهمیدن. اینم خط کنم مرحوم آقای عاشق محمد تقی عاملی صاحب چیه شهر منظور باشه دورر الفواید اسمش دارم یاد شاید دورر الفواید دورر الفواید میرسن تو بحث معاد منظومه، خیلی جالبه درسش من گفته بودن اینم می‌نوشتن، آخری که بحث معاد تموم کردن تو این دورر نوشتن که خدا رحمتی فهمدن خدایا شاهد باش امروز روز یک شنبه نمیدونم ساعت ده صبح من اعتقادم راجع به معاد اونیه که پیامبر خدا شعر گفتن اینا رو خوندیم ما یعنی معلوم میشه خیلی قانع نشده بودن.
همین آقای مصباح هم فهمدن آقای مصباح تو قبرستان بعدی که اساتید ببخشید فهمدن که ایشون رو دیدیم اساتید محصر محصر فهمدن ما قادر کنند ما بارها آموز شرقایتون رو گفتیم شما ادله طرفین هم گفتیم نفهمیم بالاخره معاد شما به جسمانی روحانی چون میخوام به توضیح دو دقیقی دادم باز من کجا نفهمیدم روحانی و جسمانی
این هم جد یک کسی میره بارا ما می نداریم
این اشکال گندهی که داریم حرکت جوهری که شما بخشی که الان بهشت جهنم هستیم و الان همین الان تو جهنم و الان تو بهشت تو برزخ این بدن پس الان نیست بدن چطور حرکت جوهری داره الان تو بهشت الان تو جنب من این بس یک چیز دیگه هست.
سلام علیکم و مساکم الله بالخیر. من در خیمه دونستم تمام شدم بوزم بله چی را داشتم عرض میکنم بله ها این آران علاقه یه حال ها نه مال حرف آقای آمولی را عرض کردم اون وقت در کنار آقای آمولی که اینا گفتن مرحوم آمرزا مهدی آشتیانی که ایشون هم شهر منظومه خوبی دارن و زاد المسافری که اون آقای آشتیانی هست جلال مفصل شرحش کردم. آمدن آقا علی مدرس اون چنانی هم که آقا علی فاصله گرد، اونا میگن نه همون حرف آخون درسته. آقا میخوام بگم در واکنش به کار آقا علی هم باز حکمای متأخر دو دستن.
آقای آملی بله. اصلا جواب داری حالا بعدن؟
بله اصلا من اساسا این طور رفتن آخون با اینا را لب به حرفشون میگم مقصودشون، و الا این طور از چپ و راستش اشکال میشه. یعنی هر مبنایی بخواد زیق بیاره برای مسئله معاد، اون زیقش قابل قبول است، جهت اثباتش قابل قبوله. اون زیقی که مثلا بگیم چون بدن اختراعی داریم دیگه بدن عنصری لازم نیست بیاد، یعنی لازم نیست بیاد، نه این بدن اختراعی داریم، بدن عنصری هم میاد، هیچ منافاتی هم داره، برهان هم داره. این حاصل از ما انشاءالله. بله
ما عدیده داریم که مواد روحانیه.
بله
چون امام صادق هم در جسمانی چشمی میگه
ایشون گفته بودن؟
بله تو دربستان و بقیه مستان.
حالا ما ارز کنم بحثی ما ممکنه بند من گمانم برهانه های متعدد داریم برای که جسمانی روحانش که دیگه خودش برای این متعدد، اونم نه فقط به نحوه کی؟ به نحوه آخوند صاحب اسبار که بدن اختراعی، بلکه به نحو مبنای آقا علی مدرس که اونم یه مبناست برای خودش، حکیم بزرگی بوده ایشون و شاید بیش از اون. یعنی حتی مبنای آقا علی مدرس هم یه طورای دیگه اون تو کتاب‌های مختلف میاد بحثش بشه ان شاء الله. که خلاصه امر معاد خیلی گسترده، هیچ چیز نیست که تو اون فضا شما بتونید بگید اینجوری نه اونجوری بله. دیگه حضرت فرمودن که تعرج الملائکت و الهی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، فرمودن این 50,000 سنه للقیامتی 50 موقف کل موقف 1,000 سنه، 50 تا موقف هر موقفی 1,000 سال، اونم به تعبیر نجو بلاغه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. از این 1,000 سال کدوم سال؟ سالای منظومه شمسی یا سالایی که تو خود نهجو بلاغه هست که سالهای اخره بی خودش. منظور اینجوریه مواد، نمیشه با جسمانیت و حدوث ده این نفس کار رو تمام کنیم، بگیم نفس جسمانیت و حدوث هست و خلاص. نه نفس واقعا شعوناتی الان بالفعل داره به اون بیان نکنیم که بخشی ازش وقتی تحلیل میکنید روحانیت و حدوث و اصلا حدوثش هم باز به اون نحوی که مشیان میگن بالاتره. حتی به اون هم انتونی، یعنی همه جوانب رو باید جمع کنیم. اینجوری نباشه که جسمانیت و حدوث ما رو منع کنه از اون قوس نزول و مراتبی که برای نفس و امثال اینا هست به صرف تحلیل جسمانیت و حدوث. این حاصل همین.